درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی، جلسه 317 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 242 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی آغاز میکنم. مرا پرسی که چونی، بین که چونم، خرابم بی خودم، مست جنونم. مرا از کاف و نون آورد در دام، از آن هیبت دوتا چون کاف و نونم. پریزادی مرا دیوانه کرده است، مسلمانان که می داند فسونم. پری را چهره چون ارغوان است، بنالم که ارغوان را ارغنونم. مگر من خانه ما هم چو گردون، که چون گردون ز عشقش بی سکونم. غلط گفتم مزاج عشق دارم، ز دوران و سکونت ها برونم. درون خرقه صد رنگ قالب، خیال باد شکل آبگونم. ز هجرت می کشم بار جهانی، که گویی من جهانی را ستونم. به صورت کمترم از نیم ذره، ز روی عشق از عالم فزونم. یکی قطره که هم قطرست و دریا، من این اشکالها را آزمونم. نمیگویم من این گفت عشق است، در این نکته من از لایعلمونم. که این قصه هزاران سالگان است، چه دانم من که من طفل از کنونم. سخن مغلوب میگویم که کرده است جهان بازگونه بازگونم. غلط گفتم که یک رنگم چو خورشید، ولی در ابر این دنیای دونم. خمش کن خاک آدم را مشوران، که اینجا چون پری من در کمونم. با این غزل عمیق و زیبا میریم سراغ این داستان مارگیر، حکایت مارگیر که اژدهای فسرده را مرده پنداشت و در ریسمانهاش پیچید و آورد به بغداد. یک حکایت بشنو از تاریخ گوی، تا بریز این راز سرپوشیده بوی. مارگیری رفت سوی کوهسار، تا بگیرد او به افسونهاش مار. نوبت قبل ما به این مصرع تا بگیرد او به افسونهاش مار که رسیدیم، یک اشارهی کردم که حالا قدری هم طولانی شد، به این که این افسون رو افسانه نپندارید، دروغ نپندارید، این یه واقعیتیه و عده‌ای هستن که با افسون خواندن مار میگیرن. گر گران و گر شتابنده بود، آن که جوینده است یا بنده بود. در طلب زن دائما تو هر دو دست، که طلب در راه نیکو رهبر است. لنگ و لوک و خفت شکل و بی ادب، سوی او می غیژ و او را می طلب. گه به گفت و گه به خاموشی و گه بوی کردن، گیر هر سو بوی شه. مولانا این دو بیت اول داستان رو که میگه، داستان رو متوقف میکنه و میره سراغ نصیحت، که خلاصه این مارگیر رفته بود مار پیدا بکنه، مار بگیره. بله، آن که جوینده است یابنده بود، عاقبت جوینده یابنده بود. گر گران و گر شتابنده بود، گران اینجا یعنی سنگین رو، کند رو، یعنی کسی که خیلی با سنگینی را میره، حالا چه کند را بره چه تند را بره. اگر دست از طلب بر نداره، عاقبت به مراد میرسه. گر گران و گر شتابنده بود، فرق نمیکنه، بالاخره آن که جوینده است یابنده بود. من طلب شیئا وجده، یا من طلب شیئا وجده وجد، شنیدید اینا رو. در طلب زن دائما تو هر دو دست، دائما هر دو دست تو در طلب بزن، یعنی همت کن، که طلب در راه نیکو رهبر است. اونی که آدم رو به راه میاندازه، پیش میبره، اون طلبه، یعنی انگیزه، انگیزه داشته باش، شوق داشته باش. لنگ و لوک و خفت شکل و بی ادب، سوی اون میغیژ و او را میطلب. یعنی هر جوری شده تو در تلاش باش، حالا لنگی با همون لنگی، لوکی یعنی ضعیف و ناتوان و از پا افتاده‌ای، با همون لوکی خودت. خفته شکل یعنی خمیده شکل، یعنی باز ناتوان و گوش پشت. بی ادب یعنی نمیتونی آداب رو رعایت بکنی. باشه، هیچ اشکالی نداره، تو حرکت کن به سمت او، سوی او میغیژ، غیژیدن همون خزیدنه، یعنی بخز به سمت او، برو به سمت او و او رو میطلب. گه به گفت و گه به خاموشی و گه بوی کردن، یعنی با هر شکلی که شده، یه وقت با سخن گفتن، یه وقت با سکوت، یه وقت با بو کشیدن، تو عاشق باش، شوق داشته باش، طالب باش، خواهنده باش. بوی شهر رو بگیر، یعنی جستجوی او رو بکن، آرزوی او رو داشته باش، او رو مطالبه کن. گفت آن یعقوب با اولاد خیش، جستن یوسف کنید از حد بیش. هر حس خود را در این جستن به جد، هر طرف رانید شکل مستعد. گفت از روح خدا لا تیأسوا، همچو گم کرده پسر رو سو به سو. از ره حس دهان پرسان شوید، گوش را بر چار راه آن نهید. هر کجا بوی خوش آید بو برید، سوی آن سر کاشنای آن سرید. هر کجا لطفی ببینی از کسی، سوی اصل لطف ره یابی اصلی. این ابیات همه دنباله همون معناست که قبلا گفته بود. میگوید که نصیحت حضرت یعقوب با فرزندان خودش، با پسران خودش رو شنیدید که در آیه 87 سوره یوسف می‌فرماید یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه، ای پسران من بروید، فتحسسوا، تحسس کنید، یعنی حساتون رو فعال کنید، حساتون رو به کار بندازید، حساتون رو همافزا کنید، گوش و چشم و بو کردن و بویایی و همه حواس رو به کار بگیرید. فتحسسوا من یوسف و اخیه، برید دنبال یوسف و برادرش. ولا تیأسوا من روح الله، از رحمت خدا مأیوس نشید. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، از روح خدا، از رحمت خدا، از روح خدا فقط کافران مأیوس میشن. هر کی ایمان به خدا داشته باشه هیچ وقت از رحمت خدا مأیوس نمیشه. مأیوس نشید، برید و فعال بشید، شاید یوسف و برادرش رو پیدا کنید. هر حس خود را، یعنی همه حواس خود را در این جستن به جد هر طرف رانید، شکل مستعد، یعنی به بهترین شکل، با استعداد تمام، با آمادگی کامل حواس خودتون رو این سو و اون سو فعال کنید. گفت از روح خدا لا تیأسوا، همچو گم کرده پسر رو سو به سو. یعقوب به فرزندانش گفتش که مثل یه آدمی که پسرشو گم کرده، که همون حال خود یعقوبه، چجوری تو شلوغی دنبال بچهش میگرده، این ور نگاه میکنه، اون ور نگاه میکنه، از این میپرسه، از اون میپرسه، به هر چیزی نگاه میکنه، میخواد یه نشانه پیدا بکنه. شما برید اینجوری جستجو کنید، از راه حس دهان پرسان شوید، گوش را بر چهار راه آن نهید. از راه حس دهان یعنی از اون حرفایی که میشنوید، از طریق قوه سخنگویی مردم، ببینید چی میگن، حرفای مردم رو گوش کنید و انواع حرفایی که میشنوید، چهار راهی که اونجا هست، شما سر چهار راه حرفای مردم وایسید و گوشتون رو بکنید چهار راه حرفای مردم، حرف اینو بشنوید، حرف اونو بشنوید، اینجوری فعال باشید. هر کجا بوی خوش آید بو برید، سوی آن سر کاشنای آن سرید. اگه یه جایی بوی خوبی شنیدید، اون بو رو جدی بگیرید و همون بو راهنمای شما بشه به سمت اون گل، به سمت اون سر، اون راز، اون گم شده. سوی اون سر به مدد بوی خوش بو ببرید، یعنی آگاهی حاصل بکنید. چرا؟ چون شما آشنای آن سرید. حالا آن سر یعنی اون عالم دیگه، اون عالم برتر از این عالم. این سری نباشید، آن سری باشید، که مولانا این تعبیر رو مکرر به کار میبره وقتی میخواد به عالم بالا، عالم غیب، عالم معنا و ملکوت اشاره کنه. میگه آن سر، میگه شما که از اونجا اومدید، ای آدما، انسانا، شما که از اونجا اومدید، انس داشتید با عالم ملکوت، آشنای آن سرید، اگه بویی از اون عالم شنیدید برید دنبالش. هر کجا لطفی ببینی از کسی، سوی اصل لطف ره یابی اسی. اسی یعنی عصا، منتها عصا یعنی بسا. مولانا عصای عربی رو اینجا ممال کرده برای اینکه قافیه درست در بیاد. هر کجا لطفی ببینی از کسی، یعنی در هر کسی شما یک حسنی ببینی، بدون که این یه مجرای، یک راهی برای اینکه به اصل اون حسن راه پیدا کنی. و مثل اینکه شما یک کسی ببینی بوی خوشی داره، خب از اینجا شما میتونی پی ببری به اون عطری که این به خودش زده. اصل این بوی خوش از اون عطر دیگه، از این بوی خوشی که این داره به عطر پی ببری. هر کجا لطفی ببینی از کسی، سوی اصل لطف ره یابی اسی. یعنی بعید نیست، محتمله، شاید که تو بتونی سر نخ رو بگیری و به اصل لطف برسی، به معدن برسی. خوندم براتون این بیت رو از دیوان شمس، میگه چون هزاران حسن دیدی کان نبود از کالبد، پس چرا گویی جمال فاتح الابواب کو. میگه که این همه زیبایی هایی میبینی که این زیبایی کار ماده نیست، کار کالبد نیست، کار جسم نیست، این زیبایی از یه جای دیگه ایه. میبینی این همه زیبایی ها رو، بازم میگی که اون جمال فاتح الابواب کو، یعنی دنبال جمال خدا میگردی، یعنی منکر اونی. همینایی که میبینی اینا علامت دارن میدن به تو که اون هست. همین معنا رو اینجا میگه، هر کجا لطفی ببینی از کسی، سوی اصل لطف ره یابی اسی. این همه خوشها ز دریایی ژرف، جز را بگذار و بر کل دار طرف. میگه هر جایی یه خوشی میبینی، هر جایی یه حسنی میبینی، اینا یک قطره ایست، یه کاسه ایست از یه دریای عمیق. یعنی اصلش اون دریاست. تو متوقف نمون در این حسنهای جزئی، برو سراغ کل، برو سراغ دریا. طرف یعنی چشم و نگاه، چشم بدوز به سمت کل، بر کل دار طرف. از این جزوها بگذر، در حسن جزوی متوقف نشو، پرستنده این حسنهای جزوی نشو، برو سراغ اصل. اینا همه علامت میدن به اون اصل. این همه خوشها ز دریاییست ژرف، جزو را بگذار و بر کل دارتر. جنگ های خلق بهر خوبی است، برگ بی برگی نشان طوبی است. خشم های خلق بهر آشتی است، دام راحت دائما بی راحتی است. هر زدن بهر نوازش را بود، هر گله از شکر آگه می کند. بوی بر از جزو تا کل ای کریم، بوی بر از زد تا زد ای حکیم. جنگ ها می آشتی آرد درست، مارگیر از بحر یاری مار جست. حالا یه نکته دیگه رو وصل میکنه به اون نکته قبلی، یه مفهوم دیگه رو در کار میاره. میگه که حتی اون موقعی که مردم دارن می جنگن با هم، باز به خیال خودشون جنگ میکنن که به صلح برسن، جنگ میکنن که به حسن برسن. جنگ های خلق بهر خوبی است، بهر خوبیه یعنی از پی خوبیه، به دنبال خوبیه. البته اینا نتیجه نداره. چی نتیجه داره؟ برگ بی برگی نشان طوبی است. طوبی که همون طوباست، اسم یک درخت مبارکی است در بهشت، درخت بهشتی مثل سدره که اونم اسم یک درخت بهشتیه. طوبا هم یک درختیه. حالا این یه حقیقتیه آسمانی و معنوی که از او به درخت طوبی تعبیر شده. میگوید که نشان طوبی برگ بیبرگیه. حالا چرا اینو آورده دنبال مصرع اول؟ این نکته ظریفیه، میخواد تضاد رو نشون بده. میگه مردم برای آسایش دارن میجنگن، درخت طوبی درخت پرشاخ و برگیه، سرسبز پر برگه، اما علامت درخت طوبی چیه؟ برگ بیبرگی. برگ بیبرگی معنای ظاهریش یعنی خشک بودن، لخت بودن. درخت بیبرگ، برگ بیبرگی نشان طوبی است. منتها برگ بیبرگی یعنی زهد و قناعت و فقر، اون بی‌اعتنایی به دنیا. بیبرگی یعنی بیزاد و برگی، یعنی بی‌اعتنایی به دنیا و اون فقر واقعی. این خودش یه برگیه، این یه سرمایه است. بیبرگی نشان طوباست، بیبرگی نشان طوباست، تضاد رو داره نشون میده. همونطور که جنگ میکنن برای صلح، برگ نداشتنم علامت اینه که یه درختی هست که اون برگ داره. منتها یه معنای عرفانی هم داره دیگه این مصرع. برگ بیبرگی نشان طوبی است. برگ بیبرگی همون زهد و در واقع بی‌اعتنایی به دنیاست. خشم‌های خلق بهر آشتی است، دام راحت دائما بی‌راحتی است. اینجا یک تعبیری به ظاهر متضاد رو داره بیان میکنه. میگه این دعواها برای اینکه مردم میخوان که راحت باشن. خیلی وقتا هم همینطوره دیگه. مثلا دعواهای خانوادگی، زن و شوهر دائم با هم دعوا میکنن که چرا با هم دیگه سازگار نیستن. خب دعوا نکنین تا سازگار باشید. ولی این داره با اون دعوا میکنه که تو چرا اینجوری، اونم با این دعوا میکنه. حالا مثال مهمترش توی عرصه بین المللیه، این کشورهای سلطه طلب هر کاری میکنن میگن برای گسترش صلح. مثلا جنگ جهانی را میندازن برای اینکه صلح ایجاد بکنن. اون مسخره میکردن مثلا رئیس جمهور یک کشوری رو، میگفتن، گفته که ما 60 ساله که برای رسیدن به صلح داریم میجنگیم. یعنی دنیا رو به آتش میکشن به ادعا، با ادعای اینکه ما دنبال صلحیم. خشم‌های خلق بهر آشتی است، دام راحت دائما بی راحتی است. یعنی برای رسیدن به راحتی دائم در ناراحتی هن. آدمایی رو دیدید دیگه، صبح تا شب میدوئن، یک لحظه قرار ندارن، یک لحظه آروم ندارن. بعدم اگه بگی برای چی خودتو انقدر گرفتار کردی، میگه میخوام یه آسایشی واسه خودم و زن و بچه‌ام تامین بکنم. ولی دائما در عذاب. دام راحت دائما بی راحتی است. هر زدن بهر نوازش را بود. حالا مولانا یه قدری اینجا مطلب رو عمیق‌تر میکنه، فلسفی‌ترش میکنه. هر زدن بهر نوازش را بود، هر گله از شکر آگاه میکند. میگه اونجایی هم که مثلا یه مادری بچهش رو داره میزنه، یا معلمی داره دانش آموزش رو ادب میکنه، این حکایت از محبت میکنه. زدن نشانه نوازشه. و اگرم یک دوستی از دوست دیگه گله میکنه، این گله برای اینه که به او علاقه داره. و الا آدم از آدم معمولی که باهاش هیچ نسبتی نداره گله نمیکنه. شما چیکار داری به دیگران که از اونا گله کنی؟ از کسی که دوستش داری و ازش توقع داری گله میکنی. هر گله از شکر آگاه میکند. یعنی اگه دیدی که معشوق از تو گله کرد، بدون که علاقه داره به تو، انتظاری داره، دوستت داره که داره ازت گله میکنه. شکر اینجا به معنای امتنان و نشانه محبت و ایناست. بوی بر از جز تا کل ای کریم، بوی بر از زد تا زد ای حکیم. بوی بر یعنی راه ببر، راه پیدا کن، از جز به کل خودتو برسون، از زد به عکسش خودتو برسون، از گله خودت رو به دوستی برسون، از قطره خودتو به دریا برسون. جنگ ها می آشتی آرد درست، جنگ مقدمه صلحه. پس تو از جنگ برو تا به صلح برسی. این همون کاریه که مارگیر کرد. حالا باز مولانا قصه رو بر میگردونه به اون داستان مارگیر. میگه مار گرفتن که کار خوبی نیست، مار که ممکن آدم رو بکشه، ولی چرا مارگیر میره دنبال مار؟ برای اینکه میخواد یک چیزی گیرش بیاد، یک بهرهی ببره، یک کمکی میخواد بگیره از همین کار. مارگیر از بحر یاری مار جست. یعنی این مارگیر که میره مار پیدا میکنه و خودشو گرفتار میکنه که مار بگیره، میخواد یه مساعدتی بهش بشه، یک مشکلش حل بشه. بحر یاری مار جوید آدمی، غم خورد بحر حریف بی غمی. میگه آدمیزاد اینطوره که به امید یه بهره و مساعدتی میره مار میگیره، میره دنبال مار. غصه یه چیزی رو میخوره که اون طرف هیچ غصه اینو نمیخوره، دنبال یه حریفی میره، دنبال یک مطلوبی میره که اون به کلی بیغمه، این غم اونو میخوره. همون بازی با ازداد رو داره میکنه که بوی بر از زد تا زد ای حکیم، از زد خودتو به زد برسون، از جنگ به صلح برسون. مار که قاتل آدمه، یه کسی به مار امیدوار میشه و به اعتبار اینکه یاری پیدا بکنه دنبال مار میره، غم چیزی رو میخوره که اون اصلا غمش هم نمیخوره. حالا این مارگیره چی بود؟ چی کار میکرد؟ او همین جستی یکی ماری شگرف، گرد کوهستان در ایام برف. در زمستونی که برف تو کوه نشسته بود، این یک مار عجیب و غریبی پیدا کرد. او همین جستی، اینجا جستن به معنای یافتنه، یهو پیدا کرد. اژدهای مرده دید آنجا عظیم، که دلش از شکل او شد پر ز بیم. مارگیر اندر زمستان شدید، مار می جست اژدهایی مرده دید. زمستون سختی بود، دید یه اژدهایی، یه مار بزرگی اونجا افتاده. اینم وحشت کرد، دلش از شکل او شد پر ز بیم. و این که دنبال یه مار معمولی بود، یه اژدهای بزرگ مرده دید در یه زمستان شدید. همطور که ما امروز میگیم زمستان شدید، زمان مولانا هم زمستان شدید میگفت. مارگیر از بحر حیرانی خلق مارگیرد، اینت نادانی خلق. آدمی کوهیست، چون مفتون شود کوه اندر مار حیران چون شود. خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش بر دلقی بدوخت. صد هزاران مار و که حیران اوست، او چرا حیران شده است و مار دوست. مولانا نمیتونه این نصیحت و ارشاد رو فراموش بکنه، اصلا گویی بی اختیاره. همین که یک فرصتی پیدا میکنه، باز داستان رو رها میکنه. میگه این مارگیره گفت مار میگیرم و میرم جمعیت رو دور خودم جمع میکنم. بعد میگه چیز عجیبیه، مارگیر مار میگیره که مردم دورش جمع شن به تماشای مار و مبهوت مار بشن. دیگه دلیلی برای نادانی مردم از این بهتر پیدا میکنی؟ که جمع میشن که مار تماشا بکنن. اینت نادانی خلق. اینت نادانی خلق یعنی بفرما، این برهان نادانی مردم. اینت یعنی این تو را، یعنی اینک بفرما، تماشا کن. اینم دلیل نادانی مردم که مارگیر از بحر حیرانی خلق مارگیرد. بعد میگه آدمی کوه هست، چون مفتون شود کوه اندر مار حیران چون شود. مار میره توی کوه پنهان میشه، مار تو کوه پناه میگیره، کوه محیط بر ماره، آدم کوهه، چطور کوه میاد مبهوت مار بشه؟ این چجوری میشه؟ آدمی کوه هست، چون مفتون شود یعنی حیران شود، کوه اندر مار حیران چون شود. خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. این آدم مسکین قدر خودش رو ندانسته، این از فزونی آمده، یعنی اصلش از خداست که اون خدا حقیقت بی‌منتهاست، از فزونیه. این انسان وصل به اون دریاست، اما از فزونی، از اون سعه و وسعت دریای جود الهی منقطع شده و خودش رو از نامحدود وقف محدود کرده. از فزونی اومده شده در کمی، وصل به کمی شده، اسیره یه چیز اندکی شده. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش بر دلقی بدوخت. دلق یعنی جامعه جنده کهنه بی ارزش. این اطلس وجود خودش رو صرف یک لباس بی ارزشی کرده. صد هزاران ماه و که حیران اوست، او چرا حیران شده است و مار دوست. یعنی آدمیزاد باید مقامش این باشه که حالا مار دوست بشه، وقت خودش رو، عمر خودش رو صرف اینجور چیزا بکنه. باز بر میگرده به قصه مارگیر. مارگیران اژدها را برگرفت، سوی بغداد آمد از بحر شگفت. بغداد در زمان مولانا، یعنی اندکی قبل از زمان مولانا، یکی از بزرگترین و معروفترین شهرهای جهان بوده. در عالم اسلام هر وقت میخواستن یک شهری مثل بزنن که همه خصوصیات شهر رو داشته باشه، بغداد این دیگه مثل اعلا بوده. حالا مارگیر این اژدها رو گرفت و اومد که شیرینکاری بکنه. از بحر شگفت سوی بغداد شد، اژدهایی چون ستون خانه‌ای، می کشیدش از پی دانگانه‌ای. دانگ یک ششم هر واحدی رو میگن، دیگه صدایی که کامل باشه میگن صدای شش دانگ، یا آوازخونی که دیگه با تمام قوا آواز بخونه، اینو میگن شش دانگ، یعنی شش دانگ، یعنی هر شش بهره ممکن رو در کار آوردن. مثلا خونه رو به شش دنگ تقسیم میکنن، دو دنگش مال این، دو دنگش مال اون، یه دنگش مال اون. این دانگ همون دانه است که در زبان پهلوی اینهای غیر ملفوظ ما با گاف و کاف تلفظ میشده. مثلا ما میگیم کارنامه، در پهلوی کارنامگه یا کارنامکه. دانه هم دانگه. اون وقت دانگانه یعنی همون یه دانگی، اینجا منظور یعنی یه سکه‌ای که معرکه گیری اینجوری بود دیگه. زمان ما هم بود، ما بچه بودیم، تلویزیون ماها همین معرکه هایی بود که میگرفتن، یا شمایل خونه میکردن یا معرکه میگرفتن. مثلا روز جمعه مردم پارک هم که نبود، میرفتن قبرستونا، اونجا درخت بود و آب روونی بود و اینا، مردم هم همون جا بیرون شهر، حالا نه لزومن همیشه قبرستون، بیرون شهر توی امامزاده ها نمیدونم جاهای پر رفت آمد که مردم بودن، معرکه گیرا می اومدن و یه جعبه ای با خودشون داشتن، کشویی که مارا اون تو بود، وای می سادن و این معرکه گیره شروع می کرد داستان گفتن. اون وقت مردم یه سکه‌ای مینداختن، یه پولی مینداختن، اینم روزی این معرکه گیره بود. اینم اومد که اونجا معرکه بگیره از پی دانگانه‌ای، یعنی یه دانگ یه سکه مثلا مردم بندازن. کژدهای مرده‌ای آورده‌ام، در شکارش من جگرها خورده‌ام. اونجا چیز میکرد، شعار میداد و هنگامه برپا کرده بود که بیاین من اژدها پیدا کردم. مار که هیچی، این پدر جد ماره، اژدهای مرده است و من اینو شکارش کردم و پدرم در اومده تا اینو پیداش کردم و گرفتمش. جگرها خوردم یعنی خون دل خوردم، حسابی زحمت کشیدم که پول بیشتری گیرش بیاد. او همین مرده گمان بردش، ولیک زنده بود و او ندیدش نیک نیک. غافل بود که این اژدها نمرده، او خیال میکرد که مرده و دقت نکرده بود، نیک نیک ندیده بودش. نیک اینجا قیده، یعنی با دقت به درستی توجه نکرده بود که این نمرده. اوز سرماها و برف افسرده بود، زنده بود و شکل مرده می نمود. احتیاجی به توضیح نداره. حالا باز مولانا یک کلمه گفت و یه مطلبی رو تازه شروع میکنه. عالم افسرده است و نام او جماد، جامد افسرده بود ای اوستاد. باش تا خورشید حشر آید عیان، تا ببینی جنبش جسم جهان. میگوید که این اژدها علت این که بی حرکت بود این بود که یخ زده بود. جماد بودن لازمش افسردگیه، افسردگی لازمه جماد بودنه. این عالمم، این عالم طبیعت که ما درش زندگی میکنیم، عالم جماداته. سنگ و خاک و چوب و در و دیواری که ما بهش دل خوش کردیم، اینا همه جمادن. این جمادا هم هر جا هم جماد باشه افسردگیه. اصلا یه معنای فسردن یخ زدنه، که آب وقتی که در معرض سرما قرار بگیره فسرده میشه، یعنی یخ میزنه، سفت میشه. شاید این فسردن با فشار دادن و فشار هم ریشه باشه، قطعا هم همینطوره، یعنی خشک میشه، جماد میشه، یخ میزنه. جامد افسرده بود ای اوستاد. حالا اگر قیامت بشه، خورشید قیامت طلوع بکنه، اون وقت میبینی که این جهان جامد امروز این به جنبش در میاد، یعنی در قیامت در پرتو حرارت خورشید عالم آخرت جسم جهان به جنبش در میاد. باش، یعنی صبر کن، منتظر باش، مهلت بده تا خورشید حشر آید عیان، تا ببینی جنبش جسم جهان. چون عصای موسی اینجا مار شد، عقل را از ساکنان اخبار شد. پاره خاک تو را چون مرد ساخت، خاکها را جملگی شاید شناخت. مرده زین سو اند و زان سو زنده اند، خاموش اینجا وان طرف گوینده اند. چون از آن سوشان فرستد سوی ما، آن عصا گردد سوی ما اژدها. میگوید که نشونه این که اشیاء جامد و ساکن میتونن به جنبش در بیان همه عصای موساست. عصای موسا که حرکت نداشت، همون جمادی و افسردگی رو داشت، اما عصای موسا تو این دنیای ما مار شد. چون عصای موسی اینجا مار شد، وقت پیامش چی بود؟ عقل را از ساکنان اخبار شد. ساکن یعنی بی جنبش، یعنی جامد. حس اینا رو ساکن می پنداشت، اما وقتی یه ساکنی مثل عصای موسی به جنبش در اومد و مار شد، عقل به حقیقت این اشیاء ساکن پی برد، دید که عجب، اینی که ساکن فکرش میکردیم این قدرت تحرک داره، قابلیت جنبش داره. عقل با خبر شد، اخبار شد، عقل خبر داده شد به عقل از حقیقت اشیاء ساکن. این مصرع دوم رو بعضیا معناش رو درست متوجه نشدن. معناش همینه که عرض کردم، چون عصای موسی اینجا مار شد، عقل را از ساکنان اخبار شد. این واقعیت اخباری بود برای اینکه عقل به حقیقت اشیاء جامد و بی حرکت پی ببره. پاره خاک تو را چون مرد ساخت، خاک ها را جملگی شاید شناخت. میگه خدا مگه از یک مشت خاک یا آدمی مثل تو رو ایجاد نکرده؟ خاک کجا حرکت داره؟ خاک که حرکتی نداره، اما از همین خاک، از پاره خاک، از یه مشت خاک، بیه هم یعنی مردم، آدمی، یه آدم ساخته خدا. پس از اینجا تو باید حقیقت پنهان در دل خاک رو بشناسی. خاک ها را جملگی شاید شناخت، یعنی تو بدون که جماد به چشم تو جماده، ولی خدا میتونه این جماد رو به جنبش در بیاره. خاکه خدا ببین چجوری به حرکتش در میاره. از همین جا بفهم مرده زین سو اند و زان سو زنده اند، خاموش اینجا وان طرف گوینده اند. یعنی گویی برای هر شیعی مولانا دو وجه میشناسه، یه وجه روبه خدا، یه وجه روبه دنیا. میگه وجه روبه دنیاش همون وجه طبیعیه، جنبه طبیعیه. جنبه طبیعی اشیا خاموشن، مردن، اما جنبه آنسوییشون چی؟ وقتی اینا رو وجود ملکوتیشون رو در نظر بگیری، وجود ملکوتی یعنی اینا رو در ارتباط با عالم بالا و در تملک خدا اگر در نظر بگیری، اینا رو رشته ها رو وصل کنی به خدا، اون وقت میبینی که زان سو زنده اند، خاموش اینجا وان طرف گوینده اند. یعنی اتصال به خدا که باشه گوینده میشن، زنده میشن. چون از آن سوشان فرستد سوی ما، آن عصا گردد سوی ما اژدها. این عصای موسی چطور اژدها شده بود؟ برای اینکه زانسویی بود، یعنی وصل به قدرت الهی شده بود و مثل لامپ خاموشی که وصل به برق باشه، همون لامپ خاموش روشن میشه. عصای موسی این سیمو وصل کرده بود به اون منبع انرژی، همون لامپ روشن شده بود، همون عصا اژدها شده بود. چون از آن سوشان فرستد سوی ما، آن عصا گردد سوی ما اژدها. کوه ها هم لحن داوودی کند، جوهر آهن به کف مومی بود. باد حمال سلیمانی شود، بحر با موسی سخندانی شود. ماه با احمد اشارت بین شود، نار ابراهیم را نسرین شود. خاک قارون را چون ماری در کشد، استن حنانه آید در رشد. در تمام این ابیات مولانا اشاره میکنه به خاصیت ها و پدیده های غیر متعارفی که در همین ماده افسرده جامد دیده شده. کوه با داوود هم نوا میشه، داوود با صوت خوشش آواز میخونه، کوه لحن داوود رو تکرار میکنه، هم زبان میشه. کوه ها هم لحن داوودی کنند، جوهر آهن به کف مومی بود. حالا برعکس، آهن موم میشه، کوه به اون سختی لحن داوودی پیدا میکنه. عکسش اینه که آهن نرم میشه. باد که کسی نباید به باد تکیه بکنه، باد حامل قالیچه حضرت سلیمان میشه، باد حمال سلیمانی شود. بحر با موسی سخندانی شود، دریا که با کسی حرف نمیزنه ولی با موسی حرف میزنه. موسی به دریا یه دستوری میده، دریا راه رو باز میکنه، موسی و بنی اسرائیل لشکریان موسی عبور میکنن. ماه با احمد اشارت بین شود، پیامبر گرامی اسلام با انگشت اشاره به ماه اشاره میکنه. ماه دو نیمه میشه، اقتربت الساعه و انشق القمر. نار ابراهیم را نسرین شود، آتش به ابراهیم گلستان میشه. خاک قارون را چون ماری در کشد، خاک دهن باز میکنه، همطور که مار یه طعمه رو میبلعه زمین دهن باز میکنه، قارون رو در درون میکشه و میبله. استن حنانه آید در رشد. استن حنانه یعنی ستون نالان. این اشاره به چیه؟ در دفتر اول گفتیم که استن حنانه از هجر رسول ناله میزد همچو ارباب عقول. پیغمبر به یک ستونی همیشه تکیه میکرد و صحبت میکرد. یه روزی گفتن که برای پیغمبر یک منبری بسازیم، دیگه این ستون رو کنار گذاشتن. این ستون به ناله در اومد. این دوست داشت که پیغمبر به این ستون تکیه بکنه. این معروفه استن حنانه، ستون ناله کننده. آیت در رشد. رشد یعنی عقل و شعور و راهیابی و اینا. این طور میشه. میرسیم به این بیت معروفی که آغاز یک مطلب بسیار عمیق و دقیقیه که سنگ بر احمد سلامی میکند، کوه یحیی را پیامی میکند. ما هم بر حضرت احمد محمد مصطفی سلامی میکنیم و با سلامی بر احمد درس امروز خودمون رو خاتمه میدیم و انشالله نوبت آینده در خدمت شما هستیم و تا اون نوبت همتون رو به خدای بزرگ می سپاریم.